اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مقامات سرحدی در شرق افغانستان نمی‌پذیرند که گویا نیروهای پاکستانی در ولایت ننگرهار صدها متر در داخل خاک افغانستان پیشروی نمودند. این در حالی است که شورای ولایت ننگرهار گفته بود که نیروهای پاکستانی 500 متر در داخل خاک افغانستان در ننگرهار پیشروی نمودند. جنرال محمد ایوب حسین خیل، قماندان پلیس سرحدی در شرق افغانستان، در یک کنفرانس مشترک با سایر مقامات امنیتی ننگرهار، اظهارات شورای ولایتی را در مورد این پیشروی‌های پاکستانی‌ها در خاک افغانستان رد کرد. جزئیات بیشتر را بعد از خبرها می‌شنوید. قرار است رابرت موگابی رئیس جمهور زیمبابوه مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. این در حالی است که مردم آن کشور انتظار داشتند تا رئیس جمهور در سخنرانی 20 دقیقه‌ای تلویزیونی خود استعفایش را اعلام کند، اما او بدون اشاره به استعفایش سخنانش را به پایان رسانیده بود. آقای موگابی در حالی که فرماندهان نظامی در کنارش بود اعلام داشت که ریاست کنفرانس حزب وی را که ماه آینده برگزار می شود بر عهده خواهد داشت. سه‌شنبه گذشته اردوی زیمبابوه در اقدام بسیار شبیه به یک کودتا قدرت را در دست گرفت و پس از کنترل آن کشور توسط نظامیان، فشارها برای برکناری این رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه افزایش یافته بود. بر اساس یک گزارش اخیر، پاکستان در سال 2016 کاهش قابل توجه تلفات دهشت افغانی را تجربه کرده است. شاخص 2017 نهاد صلح جهانی معلومات را نشان می دهد که در پاکستان در سال 2016 736 حمله دهشت افغانی صورت گرفته است که منجر به هلاکت 956 تن گردیده است. این ارقام در مقایسه با سال 2015 12% کاهش را نشان می دهد. در این گزارش آمده است که طالبان پاکستان مسئول مرگ 283 از این رقم می باشد که 30% تلفات سال 2016 را در بر می گیرد. ترکیه، روسیه و ایران روز یکشنبه مذاکرات را در مورد درگیری‌های سوریه در شهر آناتولی ترکیه در حال آغاز کردند که قرار است نشست در هفته آینده میان رهبران این سه کشور برگزار گردد. مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قبل از برگزاری نشست در مورد سوریه که در 22 ماه نوامبر در بحیره سیاه برگزار می‌گردد با هم ملاقات میکنند. در اوایل این هفته سخنگوی کرملین گفت که مذاکرات در مورد سوریه بین کشورهای صورت میگیرد که صلح را در سوریه تضمین میکنند. صد الحریری که در اوایل این ماه از مقامش به صفت صدر اعظم لبنان استعفا داد گفته است که روز چهارشنبه به بیروت باز خواهد گشت و در مورد اعلام استعفای غیر منتظره خود در عربستان سعودی توضیح می دهد. حریری که روز شنبه در قصر الیزه پاریس با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت می کرد، پیشنهاد کمک را از جانب رئیس جمهور فرانسه برای حل بحران سیاسی در لبنان دریافت کرد. حریری گفت چنانه که می دانید من استعفا دادم و در رابطه به این موضوع در لبنان صحبت خواهم کرد. او اضافه کرد که وی در جشن آزادی کشورش که روز چهارشنبه برگزار می گردد اشتراک خواهد کرد و همچنان افزود که با در نظر داشت اوضاع سیاسی در لبنان پس از صحبت با میشل آون رئیس جمهور موقفش را در قبال این موضوع آشکار خواهد ساخت. رسانه‌های دولتی طرفدار سوریه روز یکشنبه ویدیویی را منتشر کردند که ظاهراً نشان می‌دهد که جنگ میان اردوی سوریه و شورشان گروه دولت اسلامی در شرق کشور در نزدیکی سرحد عراق جریان دارد، اما آسوشیت پرس این ویدیو را تا هنوز تایید نکرده است. این در حالی است که اردوی سوریه و ملیشه‌های وفادار به حکومت بشار الاسد روز گذشته اداره کامل منطقه ابو کمال را از نزد گروه دولت اسلامی به دست آورده و جنگجویان را از آخرین سنگرشان اخراج کردند. یک منبع اردو در دیرالزور با آژانس خبری فرانس پرنس گفته است که نیروهای سوری و متحدین آن کنترل کامل ابو کمال را به دست گرفته و ماین‌ها و مواد انفجاری را که داعش در آن منطقه در نزدیکی سرحد عراق جابجا کرده است خنسا می‌کنند. ابو کمال در جریان این ماه چند بار گاهی به تصرف داعش و یا همزمان به تصرف اردوی سوریه درآمده است. کنگره ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه از اردوی پاکستان و اردوی افغانستان خواسته است تا در برابر شبکه حقانی به گونه مشترک اقدام کنند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این تصمیم کنگره ایالات متحده گفته که اگر پاکستان از شبکه حقانی حمایت نکند و اعضای این شبکه را تمویل و تجهیز نکند، کمک بزرگی در جنگ با دهشت افغانی انجام خواهد داد. کابل میگوید که اسلام آباد باید شعار را کنار بگذارد و عملا در برابر شبکه حقانی و سایر گروه‌های دهشت افغان اقدام ورزد. نیروهای ایالات متحده آمریکا و چین در شهر سیاسید ایالت اوریگن تمرینات مشترک رساندن کمک‌های بشری را انجام می‌دهند. این تمرینات و مانورها که از تاریخ 13 تا 20 ماه نوامبر در نظر گرفته شده بود، شامل 3 مرحله بوده و بخشی از آن بر رسیدگی به پیامدهای تغییر اقلیم و جاری شدن سیلاب‌ها متمرکز است. همچنان بیش از 200 سرباز اردوی چین و اردوی ایالات متحده آمریکا و محافظین ساحلی عملیات نجات هلیکوپترها از سطح آب، نجات از مخروبه ها و نجات از مکانهای زیق و نیز احداث پلهای اضطراری را نیز تمرین می کنند. هزاران آمریکایی روز یکشنبه در واشنگتن دی سی دست به مظاهره زدند و از حکومت این کشور خواهان کمک‌های بیشتر برای آسیب دیدگان طوفان‌های اخیر در پورتوریکو شدند. دو ماه قبل زمانی که طوفان ماریا آن جزیره را تخریب کرد، تا حال نزدیک به 3.4 میلیون تن بی‌برق هستند و تعداد هم با قلت آب آشامیدنی روبرو هستند. این در حالی است که قصر سفید خواهان تصویب 44 میلیارد دلار برای کمک به آسیب دیدگان طوفان‌ها در پورتوریکو، فلوریدا و تکساس شده است. کمک هایی که شمار از منتقدین رئیس جمهور ترامپ این مقدار را ناچیز خوانده است. قمندان ارشد نیروهای حسی ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر رئیس جمهور ترامپ با او دستور غیر قانونی استعمال سلاح اتمی را صادر کند، از این گونه دستور سرپیچی خواهد کرد. جنرال جان هتن، قمندان مرکز قمندانی استراتژیک ایالات متحده، روز شنبه در نشستی که در مرکز بحث بین المللی امنیتی هالیفاکس در کانادا برگزار شده بود، گفت که او در مورد چنین یک وضعیت احتمالی زیاد فکر کرده است. او در سخنانش گفته است که من حیث یک افسر آموزش دیده و مجرب مسئولیتش را می داند و در برابر دساتیر غیر قانونی مقاومت خواهد کرد. و تلاش های تیاره ها و کشتی های بین المللی برای دریافت تحت البحری ناپدید شده ارجنتین همراه با 44 کارمند آن همچنان جریان دارد. در همین حال مقامات نظامی ارجنتین گفته بود که سیگنال هایی را که گمان می رود از یک تحت البحری مفقود شده این کشور باشد دریافت کردند. اما تا حال تلاش ها برای ردیابی این کشتی جریان دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با گزارش های این بخش.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و خوشحالم که بازم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 20 نوامبر در واشنگتن با شما هستم. در این برنامه گزارش های از افغانستان و جهان را تقدیمتان می‌داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. این هم نخستین گزارش این بخش. پس از ایجاد لوای امن و نظم عامه به اساس حکم ریاست جمهوری، در نامه‌ای که عنوانی لوای نمبر 1 از طرف قماندانی عمومی امن و نظم عامه فرستاده شده، تقاضا گردیده تا شهرت افسران بجز از آنانی را که ملیت تاجک دارند ترتیب کرده بفرستند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که مکتوبی که از آدرس لوای نظم عامه صادر شده و در آن شمولیت تاجکان در قطعه جدید ضد آشوب آن لوا استثناء قرار داده شده است، اشتباه داشته و هدف آن محروم ساختن تاجکان در این قطعه نمی باشد. وزارت داخله ادعاهای شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را که این اقدام را تبعیض‌آمیز خوانده‌اند به شدت رد کرد. در رابطه به این موضوع نجیب الله احمدیار مصاحبه با نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله انجام داده است که اینک پیشکش می‌گردد.
این مکتوب از آدرس پلیس نظم عامه صادر شده. ببینیم در نظم عامه یا در دستورهای نظم عامه ما قرار است از تشکیل از یک قطعاتی ساخته شوند در سطح مرکز و در سطح ولایت به نام قطعات نظم‌نامه که این ارتباط میگیره و پلیس مربوطه این ولایت مربوطه. در این ما به قدر کافی در این تشکیل از برابره ما از ملت تاجک داریم و نیاز است که از سایر اقوام به خاطر که مترکیم ملیتی از این در نظر گرفته شوند ما درخواست کرده بودیم که اینا هم باید مراجعه بکنن و معرفی شوند تا اینکه تکمیل شوند. بله. در این مکتوب چیزی که اشتراسی خیلی گرفته است که ما به قدر کافی از قوه تاجک داریم و نیاز داریم که از ازبک ها، از آرخ ها، پشتون ها و سایر ملیت ها مراجعه بکنند و در این جذب شوند تا یک کم تشکیل ملیتیش تکمیل شوند. به اساس این همطور یک اشتباه صورت گرفته که اما در اصلش در جسم های نظم‌نامه و در پلیس در کل این معیارها در نظر گرفته میشه و به اساس از اون ما تنظیم تشکیلاتی میکنیم.
بله، چه تعداد تاجک در لوا وجود داره و معیار گزینش قومی شما چگونه است آقای دانش؟
ما در ترتیب لوا پشتونا را داریم، ازبک‌ها را و تاجک‌ها را داریم و به اساس نمو ضرورت و مراجعه مردم که چه تعداد از کدام قوم مراجعه میکنه و علاقه داره که در این نیروهای نظم‌نامه جای وظیفه بکنه ما جذب میکنیم. این هیچ ساحه بسته نیست برای یک قوم خاص و برای یک مردم خاص، هر کس میتونه و علاقه داره میتونه بری به جذب شود. این مکتوب چیزی که اشاره شده در اینجا اشتباه صورت گرفته که گفته نشده که ما به قدر کافی در اینجا از برادرهای قوم تاجک داریم و نیاز داریم که از دیگه اقوام محترم در اینجا اشتراک بکنم تا این که مون ترکیب ملیتی به صورت مکمل در نظر
آقای دانش، صرف نظر از اینکه اینجا موضوع قوم تاجک یا پشتون یا هزاره مطرح باشه، زمانی که یک داوطلب اگر واجد شرایط می باشه، شایستگی بیشتر می داشته باشه و محروم میشه، به نظر شما یک نوع تبعیض علنی و آشکار نیست؟
خب محروم که کس نمیشه، هر کس که طریق مراقب مراجعه میکنه در امون خواست هیچ موضوع مطرح نمیشه. یکی را علاقه دارن که در یک بخش پولیس یا نظام وزیف اجرا کنن و یکی را در بخش دیگی، اما در مراکز جلب و جذب ما هم چیز میار نیست، هر کس علاقه بگیره مراجعه بکنه اینا را ما جذب میکنیم و این هم ممانیت هم وجود ندارم. فقط در این مکتوب فقط اشتباهی صورت گرفته که به صورت درست و راحت داده نشد و این یک اندازه جلب صورت گرفته که در یک اندازه سر فرار را وجود آورد.
واکنش شما بر کسایی که وزارت داخله را به تبعیض متهم می کنند چی است؟
وزارت داخله مانند آینه هر کس می کنه، هر کس خود را می بینه و از هر قوم و از هر مردم در اینجا شامل است، سیکایی را دیفر می کنن و ما تقاضا از ما می کنیم که از نزدیک که موضوع را بررسی بکنن. کسانی که بحث نظم نامه را مطرح می کنن یک بار خودشان نظم نامه را مراجعه بکنن، می‌بینم که در اینجا چگونه ترکیب قوم‌ها در نظر گرفته شده و چه تعداد مردم از کدام قوم و چگونه در اینجا راه پیدا کرده.
ممنون شما آقای دانش.
بخیر باشین.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات سرحدی در شرق افغانستان نمیپذیرند که گویا نیروهای پاکستانی در ولایت ننگرهار صدها متر در داخل خاک افغانستان پیشروی کردند. این در حالی است که شورای ولایتی ننگرهار میگوید که نیروهای پاکستانی 500 متر در داخل خاک افغانستان در ننگرهار پیشروی کردند. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش میدهد.
جنرال محمد ایوب حسین خیل قماندان پلیس سرحدی در شرق افغانستان تا یک کنفرانس مشترک با سایر مقامات امنیتی ننگرهار اظهارات شورای ولایتی را در مورد پیشروی نیروهای پاکستانی در خاک افغانستان رد کرد. آقای حسین خیل گفت که نیروهای پاکستانی تنها در ولسوالی گوشته از پسته‌های امنیتی خود به سایر پسته‌های امنیتی سیمی خاردار نصب می‌کنند و پیشروی نکردند. جنرال حسین خیل گفت که نیروهای سرحدی در ولایت ننگرهار و کنر نسبت به گذشته ها مجهزترند و توانایی پاسخ به نیروهای سرحدی پاکستان را دارند. او گفت که انتظار دستور کابل را دارند تا در برابر حملات راکتی نیروهای پاکستانی جواب بالمثل ارائه کنند.
یوازې د ننګرهار په ولایت کې د ګوشتې ولسوالۍ د سپین په
ساحه تنها در منطقه سپین آباد مربوط به ولسوالۍ ګوشتې ننګرهار کې پوسته های امنیتی نیروهای پاکستانی مستقرند. پوسته های امنیتی ما هم مستقرند. نیروهای پاکستانی می خواهند برای تامین امنیت پوسته های خود سیم خاردار نصب کنند. ما قمندانی عمومی سرحدی را در جریان گذاشتیم، ولی شما مطمئن باشید که هیچ تحرکی آنها که خلاف اصول بین المللی سرحدی باشد جلوی آن را می گیریم. در همین حال احمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی ننگرهار روز گذشته به صدای امریکا گفت که نیروهای سرحدی پاکستان با مساحت 500 متر در ولسوالی مهمندره در داخل خاک افغانستان شدند.
در ساحه مهمندره که ما خبر هستیم تقریبا 500 متر یا پیشروی کردیم. همین طور در سال 2003 در گشته 40-43 کیلومتر پیشرفت کردیم. در اکثر نقاط ننگرهار و کنر نمی مشکل ما داریم، با یک بهانه و دیگه بهانه پاکستانی ها پیشرفت میکنن و خاک ما را تصرف میکنن.
مقامات پلیس سرحدی در شرق افغانستان میگویند که نیروهای سرحدی پاکستان بر ولسوالی های دهبالا، چین، دوربابا و لالپور ننگرهار و بیشتر ولسوالی های سرحدی ولایت کنر راکت پراگنی میکنند که بیشتر اوقات خسارات جانی و مالی در پی داشته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. مسئولین کمیته سویدن در زون شمال 200 میلیون دلار تا 4 سال آینده در بخش های باستوانی معلولین، تعلیم و تربیه و حمایت از نیازمندان به مصرف خواهد رسانید. میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش می دهد.
کمیته سویدن برای افغانستان طرح استراتژیک 5 ساله خود را در این کشور اعلام کرد. مسئولین این کمیته در زون شمال افغانستان می گویند که از سال 2018 تا سال 2021 میلادی این کمیته بیش از 200 میلیون دلار را در بخش‌های باستوانی معلولین، تعلیم و تربیه و انکشاف به مصرف می‌رساند. نجیب الله یزدان‌پناه مسئول کمیته سویدن در زون شمال افغانستان به صدای آمریکا گفت در جریان 4 سال آینده 2 میلیون از افراد نیازمند از خدمات صحی بهره مند خواهند شد و 70 هزار شاگرد نیز در بخش تعلیم و تربیه در روستاها تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت.
بیش از 2 میلیون از خدمات صحی در کلینیک های کمیته سویدن در سطح افغانستان مستفید میشه. بیش از 70 هزار شاگرد در روستاها در برنامه تعلیم و تربیه شامل میشه و سالانه گفته میتونم که در حوزه بلخ ماوار بیش از 3000 نفر معلولین خدمات از برنامه باستوانی معلولین کمیته سویدن اخذ
می‌کند. طرح استراتژیک کمیته سویدن برای افغانستان در مشورت با 1060 نفر برای 4 سال آینده در مرحله اجرا قرار می‌گیرد. بر اساس آمار کمیته سویدن در زون شمال افغانستان 2.7% نفوذ افغانستان را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند. کمیته سویدن در زون شمال کشور در 16 ولسوالی ولایت بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان در بخش‌های صحت، باستوانی معلولین، زیربنای انکشافی، تعلیم و تربیه و حمایت از نیازمندان به صورت ماهوار 3000 تن از افراد دارای معلولیت را تحت پوشش قرار می‌دهند. در همین حال شمار از افرادی که از پروژه‌های کمیته سویدن برای افغانستان مستفید شدند بر ادامه کار این برنامه‌ها تاکید می‌کنند. رمینا خواجه‌زاده از باشندگان ولایت سمنگان که از پروژه های این کمیته بهره‌مند شده است به صدای آمریکا گفت قرضه های کوچک این کمیته در زندگی زنان روستای آنها تغییرات مثبت آورده است.
اول قریه که ما که داشتیم زندگی خانم ها از اول کدال بسیار خوب شده گیسته، چون که در ضمن پروژه ها برای قریه جات آوردن ایجاد کردن. ما خودی ما گند افغانی پروژه حرفه گند افغانی داریم، اول کدال خوب است دیگر. بعد از پروژه قرضه دادن، ده هزار قرضه پیسه دادن کمیته سویدن. بعد از اینا که پولی که قرضه را گرفتن در حساب مالداری هر کدام خانم ها برای خودشان یک جا کدم گو گوساله تو یک چیزا گرفتن، حال زندگیشان بسیار خوب است.
و ما از باشندگان ولایت بلخ با وجود ابتلا به مرض پولیو توانسته از طریق برنامه های کمیته سویدن حالا به خود کفایی برسد.
و ما از 7 ساله بودم که یکی از کارمندان کمیته سویدن آمدن و مرا اونجا سروی کردن و خودم تکلیف یا مشکل پولیو دارم و خانواده مرا تشویق کردن که با مکتب شامل شوم و در اون زمان در اون جریان ما کورس خیاطی را هم گرفتم از طریق همی کمیته سویدن. بعضی از چی تشویقی هم به ما دادن و همچنان در پهلوی از او کمک کردن که یک مقدار قرضه هم بگیرم تا به خاطر کاریابی بهتر.
افراد دارای معلولیت که از برنامه‌های کمیته سویدن در زون شمال افغانستان بهره‌مند شدند، به این باورند که پروژه‌های این کمیته توانسته است آنان را به زندگی آینده امیدوار بسازد. با این حال طرح استراتژیک 5 ساله کمیته سویدن برای افغانستان در حال اسوی این کمیته در حال اجرا قرار می‌گیرد که اخیراً کمیته صلیب سرخ در افغانستان پس از کشته شدن یکی از کارمندانش فعالیت‌های خود در این کشور را متوقف ساخته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما بر نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. بر اساس پالیسی کنونی ایالات متحده، افرادی که به قصد پناهندگی وارد ایالات متحده می شوند، صرف نظر از اینکه آنها ویزای معتبر داشته باشند یا نه، باید توقیف شوند. آلن باروس، گزارشگر امور مهاجرت صدای آمریکا، با یکی از توقیفگاه‌ها در ایالت نیوجرسی رفته و با یکی از افراد صحبت کرده که پروسه پناهندگی و زندان را پشت سر گذاشته است. برگردان مطلبی را در این ارتباط از عبدالواجد عادل می شنوید.
زمانی که دروازه توقیفگاه مهاجرت بر پناهنده سیاسی بسته می شود، این دروازه ها برای ماها باز نمی شود. در نزدیکی میدان هوایی نیویورک، توقیفگاه الیزابت موقعیت دارد که تعدادی از بازداشت شدگان در آن مجرمینند و پناهجویان نیز در آن در بند نگه داشته می شوند. با گفته مقامات مهاجرت از ماه سپتامبر به این سو 38,000 نفر به دلیل تخطیهای مهاجرتی در سراسر کشور توقیف شدند. تعدادی از آنها متقاضیان پناهندگی سیاسی می باشند. بازرسی امنیتی مشابه به بازرسی در میدان هوایی است. مسافرین باید کارت هویت خیش را نشان دهند. تمام اشیاء خیش را در الماری بگذارند. حمل تلفن، وسیله ثبت و تصویربرداری منع است. الیزابت در جای قرار دارد که ادافی پورو در آن برای 5 ماه نگهداری شده بود.
آنها به من گفتند که جای خاصی ندارند که مهاجران و افرادی را که از خارج کشور می آیند در آن نگهداری کنند. از این سبب آنها به من گفتند که باید به زندان برده شوم.
اکوپورو تبع نایجیری است، جایی که او در آنجا به حیث یک فعال همجنسگرا مصروف کار بود. اما در نایجیریا ازدواج همجنسگرایان برخلاف قانون است. در اکتبر 2016، او جایزه را از یک سازمان حقوق بشر در نیویورک به دست آورد و عکس او را نیز به نشر رسانید و او به این ترتیب در نزد همه شناخته شد. ادافی وضع خود را در نایجیریا شرح می دهد.
جمعیتی که من در آن زندگی می کردم خواستار اعدامم بود. از این سبب من از نایجیریا فرار کردم. من ویزه ایالات متحده را با خود داشتم و این یگانه سندی بود که در نزدم موجود بود و با آن سفر کردم.
ادافو می گوید که این اولین تجربه او از یک توقیفگاه به حساب می رود.
من در این نوع تجرید هیچگاهی نبودم. با من گفته می شد که چه کنم و چه نکنم. غذایی را که می دادن چه مورد پسندم بود و یا نه باید می خوردم.
ادافی می گوید که او نمی دانست که این قضیهش به کجا خواهد انجامید. اگر بازنده شود مجبور خواهد بود دوباره به کشورش برگردد. اما در صورت برنده شدن نمی داند در کجا رها خواهد شد. او به دلیل مضطرب بود که با خانواده اش تماسی نداشت و آنها نیز نمی خواستند با او تماس برقرار کنند چون از او خوششان نمی آمد. بعدن به اکوپورو پناهندگی سیاسی داده شد و او زندگی خیش را در امریکا آغاز کرد و اکنون 3 شغل دارد. اکوپورو می گوید او کتاب آشپزی را تالیف کرده و در آن 40 آشپز مهاجر را از کشورهای مختلف جهان معرفی کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز دوشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 2 آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3 قسمان ابرآلود. هرات 19.3 آفتابی، مزار شیخ 17.7 آفتابی، فرا 24 نیمه ابرآلود، بامیان 1-8 آفتابی، غزنی 8-7 آفتابی، خوست 18.3 آفتابی، گردیز 7-6 آفتابی، لوگر 8-6، لغمان 19.2 آفتابی، جلال آباد 21.6 آفتابی، قندوز بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2 آسمان صاف، بغلان 7-2، پلخمری 17.2، میمنه 17.3 و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین -2 و آسمان صاف پیش بینی شده است. و این هم گزارش اخیرین بخش. یک تحقیق در استرالیا خواستار مسدود شدن توقیفگاه نوجوانان شده که گفته می شود در آن با نوجوانان زندانی بدرفتاری صورت گرفته و این امر برای استرالیایی ها تکان دهنده بوده است. تصاویر بدرفتاری که سال گذشته نشر شد یک جوانی را نشان می دهد که بر سرش خریطه پوشانی داشته و شکنجه می شود. گزارش فیلم مرسر را در این زمینه از رونا غرزنگ می شنوید.
سال گذشته فیلم مستند تلویزیونی تصاویر را از توقیف شدگان نوجوان نشان داد که در برابر آنها از گاز اشکاور استفاده شده و در توقیفگاه در سرزمین‌های شمالی استرالیا به حالت برهنه از سوی زندانبانان تلاشی می‌شوند. این افتضاح باعث شد تا مقامات این کشور کمیسیون شاهی را تشکیل بدهند که در استرالیا عالی‌ترین مرجع تحقیقی است. در گزارش نهایی 2500 صفحه این کمیسیون حقیقت‌یاب تقاضای تغییرات صورت گرفته است تا به این وسیله سیستم عدلی نوجوانان در سرزمین‌های شمالی استرالیا بهبود یابد. یک نوجوان توقیف شده بعد تیم تحقیقاتی گفته است که او گرسنه نگه داشته شده و با کرات در حالی که کاملا اوریان بوده تلاشی شده و حتی از رفتن به تشنه باز داشته شده و مجبور گردیده است تا در پوش بالشتش رفع حاجت کند. در گزارش آمده است که ناکامی سیستم عدلی در چندین سال گذشته ادامه داشته و آشکار بوده، اما در بلندترین سطوح دولتی نظر انداز شده است. مایکل گنس وزیر اعلای مناطق شمالی استرالیا وعده داده است که بر اساس تجاویز گزارش عمل خواهد کرد.
من از این که حکایات را می شنوم که بالای اطفال در تحت مراقبت ما و خاطر سیستم ورشکسته عدلی ما چی گذشته است اظهار تأسف می کنم. ما باید می کوشیدیم تا روحیه فرزندان ما نشکند بلکه بهتر شود.
گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب خواسته است تا نوجوانان زیر سن 14 سال در مناطق شمالی استرالیا در قید نگه داشته نشود و استفاده از گاز اشکاور در برابر آنان منع شود. این گزارش همچنان پیشنهاد کرده است که به عوض مجازات بهتر است آنها درمان مجدد شوند. در گزارش آمده است تا مرکز خوفناک بازداشت نوجوانان و کودکان داندیل که بیشتر بدرفتاری ها در آن صورت می گیرد مسدود گردد. مارگریت وایت عضو این کمیسیون می گوید که باید جایگاه این توقیفگاه را مکانی بگیرد که فضای آن بیشتر انسانی باشد.
The point must be met that there will be some young people who must be kept in secure detention.
ما باید این نکته را به یاد داشته باشیم که بعضی از نوجوانان هستند که باید به دلیل جدی بودن جرایمشان و یا هم به دلیل پیچیدگی نیازمندی هایشان در توقیف های امن نگه داشته شوند. ما محل امن و کوچک را پیشنهاد کرده ایم. باید در هر یک از این تأسیسات نباید بیش از 12 بستر وجود داشته باشد.
بسیاری از زندانیان نوجوان در مناطق شمالی استرالیا مردمان بومی این کشورند که بیشتر در سیستم عدلی در اینجا زیاد دیده می شوند. کودکان و نوجوانانی که در برابرشان از گاز اشکاور کار گرفته شده است گفتند که آنها در جریان تحقیق در مورد زندگیشان نگران بودند. قانوندانان گفتند نگه داشتن کودکان و نوجوانان در بند تجرید به طور واضح خلاف کنونسیون ملل متحد بر ضد شکنجه می باشد.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی، روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشاط تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید.